بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء و تکذیبن لمن قصبنی. فرازی دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. کلمه قصب با قاف و صاد در اینجا به معنای عیب‌جویی و دشنام هست. خلیل ابن احمد در کتاب العین میگوید فلانون یقصب و فلانن یمزقه و یذکره بالقبیح. فلانی قصب میکند فلانی را، یعنی آبروی او را میبرد و او را با الفاظ زشت یاد میکند. در این فراز از دعا از خداوند سبحان می خواهیم خدایا به من توانایی بده که عیب‌جویی و دشنامگویی بدخواهان را تکذیب کنم. در واقع این فراز از این دعا اشاره به این است که انسان توانایی داشته باشه که شایعاتی که علیه او منتشر می شود رو تکذیب کنه. سه نکته در اینجا قابل بحثه. یکی قدرت بر تکذیب شایعات، دوم دفاع از خود در برابر شایعه سازان، و سوم چگونگی تکذیب شایعه‌ها. نکته اول این که انسان قدرت داشته باشه از آبروی خودش دفاع کنه. این توانایی خوبیه. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که اذا دق العرض استصعب جمعه، وقتی آبرو ریخته شد، کوبیده شد، کسی از بین رفت، دق به معنای شکستن، از بین بردن. وقتی آبرو ریخت دیگه جمع کردن این خیلی سخته. بعضیا متاسفانه یه گزارشی رو می‌دیدم، حالا برداشت های غلط یا اینکه آمدانه این گونه برداشت ها رو از اسلام میکنن که خب برای دفاع از اسلام گاهی وقتا باید آبروی بعضی ها رو برد که اینها رشد نکنن در جامعه. این یکی از فکر های غلطی است که متاسفانه بعضا وجود داره در میان بعضی از تندروها. حالا وقتی آبرو ریخته، وقتی ازشون سوال میکنن که حالا اگه شایعه درست کردیم که خب بعد تکذیب میکنن چه میشه؟ گفته تا بیاد تکذیب بشه 60% مردم باور کردن که این بنده خدا همینجور هست دیگه، این کار خودش رو شایعه میکنه و همینجور هم هست. یعنی واقعا وقتی که شایعه درست میاره که کسی همینجور میشه، تا بیاد دیگه این آبرو برگرده دیگه خیلی مشکل هست. این که انسان قدرت داشته باشه، توان داشته باشه که از خودش دفاع کنه، این خود قدرت داشتن، این توانمند بودن چیز خوبی هست. نکته دوم این است که خب حالا توان داره، از این توان خودش هم استفاده کنه، نه که خب حالا گفتن دیگه، حالا بذار هر چی میخوان بگن بگن. نه، این خوب نیست. انسان باید از خودش دفاع کنه، از آبروی خودش دفاع کنه. آبروی مؤمن در واقع دست خود، در واقع دارد مؤمن همه کار رو میتونه بکنه، ولی کن آبروی خودش رو نمیتونه کاری بکنه که آبروی او چی بشه، از بین بره. حق نداره کاری بکنه که آبروش از بین بره. و حالا اگر کسی میخواد آبروش رو ببره، اینجا دفاع بکنه از خودش در برابر شایعات، این یک کار بسیار لازم و از طبق این فراز از دعای مکارم الاخلاق از فضائل انسانی است که انسان از در برابر خودش در مورد شایعاتی که علیه او احیانا پخش می شود چیه؟ دفاع کند. انشاءالله که خدا توفیقمون بده که بتوانیم ریشه کن کنیم متاسفانه شایعاتی که کم نیست در روزگار ما. صلوات خط بفرمایید. مسئله 20 از تحریر الوسیله، شرایط وجوب حجت الاسلام. بحث در استطاعت مالی بود. مسئله 20 این است که لو شک فی ان ماله وصل الی حد الاستطاعه او علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج و انه یکفیه یجب علیه الفحص علی الاحول. این مسئله اشاره به دو فرضه. فرض اول این است که میداند حج کردن در شرایط فعلی فرضاً 10 میلیون هزینه داره، ولی نمیدونه پولی که تو حسابش هست یا درآمدهای او جوری هستش که بتونه این 10 میلیون رو تأمین کنه یا نه. هزینه حج رو میدونه، مقدار مال رو نمیدونه. فرض دوم اینه، عکس فرض اوله، هزینه حج رو نمیدونه چقدره، ولی مقدار مال میدونه. 10 میلیون پول داره تو حسابش، 10 میلیون داره، ولی نمیدونه که حالا این حجی که میخواد بره چقدر مجموعاً هزینش میشه. آیا لازم هستش که برای اینکه واجب الحج بشه، حجش حجت الاسلام بشه، واجب هست بررسی کنه، فحص کنه، جستجو کنه، حساباشو ببینه، بره سازمان حج بپرسه، بالاخره از کسانی که رفتن حج از سازمان حج بپرسه در مجموع چقدر فحص کردن، آیا واجب یا واجب نیست؟ جستجو کردن. امام میفرمایند احتیاطاً واجبه، هم در فرض اول هم در فرض دوم احتیاطاً باید چیکار کنه؟ فحص کنه، جستجو کنه. مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم نائین، اینها در حاشیه عروه، چون حاشیه عروه هم صاحب عروه هم همین رو میگه، صاحب عروه هم قائل به اینکه فحص احتیاطاً واجب، احتیاط واجب میکنه. ولی این سه بزرگوار میفرن بل لا یخلو ان قوتن، اصلا فتوا میدن که باید چیکار کنه، باید جستجو کنه ببینه واقعا اینجا مالش میرسه یا نه، یا پول حج چقدر هست، این فحص اینجا لازم. در مقابل آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون میفرمان از هر هما دو وجه میگه، دو وجهی که صاحب عروه میگه، میگه از هر هما عدم الوجوب و کذالک فیما بعد. ایشون بفتوای در مقابل این بزرگان گفتن نه اصلا واجب نیست، چه فحصی بکنه. حالا استدلال آیت الله خویی چیه و چه جوابی میتوانیم از طرف کسانی که قائل به احتیاط هستن یا فتوا دادن به این که فحص واجب است بدیم؟ استدلال آقای خویی خیلی روشنه. ایشون میفرمایند که ما در اصول خوندیم که فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، بلکه در بعضی از موارد علاوه بر این که اصالت البرادریم، استصحاب هم داریم در اینجا که نمیدونه مالش میدونه که حد بنزه حج نبود، حالا شک دارد که بنزه پولش انقدر شد که حج بشه، اینجا استصحاب میکنه. در شبهات موضوعیه آیون میفرمایند که چیه؟ تفحص لازم نیست. مثل اینکه فرض کنید کسی دستش، احتمال میده دستش خونی باشه، آیا لازمه که بره چراغ روشن کنه ببینه دستش خونی هست یا نه؟ نه، دستش رو به جای بماله و بعد چیکار کنه؟ بعد نگاه کنه میبینه خب هیچی نیستش دیگه، اینجا اگرم بوده رفته، اینجا جستجو کردن لازم نیست. لباسش احتمال میده نجس باشه، آیا سوال کنه بررسی کنه لازم هست یا نه؟ این روایت معروف هم خوندید تو بحث استصحاب کفایه، خوندید که در اون روایت طولانی زراره میپرسد فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی، آیا من شک میکنم که مثلا خون دماغم اومده یا جای دیگه اومده، شک میکنم به جایی رسیده، به لباسم رسیده یا نرسیده، آیا اگه شک کردم این وظیفه دارم که بررسی کنم، نگاه کنم ببینم که به لباسم نگاه کنم ببینم که آیا این خونی شده یا نه؟ فقال الله، حضرت تامنی شوه موضوعی است، نه لازم نیستش. ولکن نکت تورید و انتز هب شک الذی وقع فی نفسه، حالا دلت میخواد شکت از بین بره با لباس خونی واقعی نماز نخونی نداره، نگاه کن، ولی کن وجوبی نداره، اینجا تکلیفی متوجه نیستش. بنابراین آقای خویی میفرماین که در شبهات موضوعیه هم اصالت البرای عقلیه داریم، هم اصالت البرای نقلیه داریم و هم در بعضی از موارد استصحاب داریم. بنابراین فحص در اینجایی که شک دارد که مالش به اندازه حج هست یا نه، جستجو کردن لازم نیست. آیا حج چقدر پولش میشه؟ مالم میدونم اینقدر، حج نمیدونم پولش چقدر، نه لازم نیست. اگه واقعا همطوری متوجه شدی بدون فحص واجبه، اگه متوجه نشدی، بله اگه فحص کردی و متوجه شدی اینجا چیه؟ حتما متوجه شدی که پولش به اندازه حج هست، حتما واجبه. ایشون در این همین کتاب در این موضوعی ایشون آمده، بعد از اینکه این استدلال رو مطرح میکنن میفرمایند که استاد ما مرحوم نائینی و عده دیگه نظرشون چیز دیگه بوده. متن فرمایششون اینه، میفرماید لکن شیخنا الاستاد و جماعتون، استاد هم مقصود همون مرحوم میرزا نائینی، ذهبوا الی وجوب الفحص به دعوا ان امثال ذالک من الفحص لا یعد من الفحص عرفا. اینا میگن که مرحوم نائینی و دیگران میگن این که فحص نیستش که من چراغ روشن کنم ببینم که مثلا فرض کنه که این خون اومده یا نیومده، این فحص حساب نمیشه. مثلا حالا در اونجا، در اینجا مثلا میخوام دفترم نگاه کنم ببینم که حسابم چقدر پول دارم، برم حساب بانکم نگاه کنم ببینم که آیا 10 میلیون تومان یا 9 میلیون تومانه، خب این که دیگه فحص حساب نمیشه. عرفن میگه بابا این داره خودشو به نفهمی میزنه، این که بره از سازمان حج بپرسه که ببینه چقدر پول حج میشه، این دیگه فحص نیستش. بله اگه یه چیزی جستجو کردن معطلی داشته باشه، بررسی لازم داشته باشه، اینا بعد شما این موضوع اونجا اصالت البرای اونها میگیره، ولی که اینجایی که اینطوری هستش که اینا عرفن کل مراجع الى دفتر الحساب، میخوام به دفتر حساب نگاه کنم، او کن نظر الى افق لتبین الفجر، میخواد نگاه کنه صبح، میخواد نگاه کنه به افق ببینه که صبح طلوع شده، یعنی میگه نه چشم هم میذاره شروع میکنه خوردن، میگه من که یقین ندارم که مثلا صبح شده یا نشده، نگاه نمیکنه شروع میکنه به خوردن، میگه هر وقت که یقین کردم میخورم مثلا اینجوری. و نحو ذالک ولا مجال للرجوع الى الاصل في امثال ذالک. ایشون فرمودن که صبح براش اومده فواید الحصول جلد 4 صفحه 301، این حرف نائینه. خب آی خویی ایشون حرف مرحوم استاد رو شو قبول نمی کنه، می فرماد برای ما این مهم نیست که فحص صدق بکند یا صدق نکند، این که میگه شما میگه عرفن فحص صدق نمی کنه، این مهم نیست که فسق بکنه یا نکنه. چرا؟ چون که حکم در روایات معلق بر فسق که نشده، در حکمی از احکام موضوعیه، حالا حتی حکمیه، اونجا نیامده فسق بکن یا فسق نکن، یا مثلا این مقدار فسق لازمه اون مقدار فسق لازم نیست، که حالا بگیم که مطلق روایت فسق بگیم عرفاً فسق لازمه یا عرفاً فسق لازم نیست. مهم میفرماید صدق عالم و جاهله، شبهات اصالت البرای، هر جایی که جاهل موضوع صدق کرد اینجا چی میشه؟ من جاری میشه، اجرا میشه. اینجا من شک میکنم که پولم رسیده یا نه، آیا صدق میکنه که یا نه، اینجا صدق میکنه. اصالت البرای هر جایی که ملاک ما عالم و جاهله، اینجا میگه شکی نیستش که چیه، در شبهاتی که اینجا داریم، اینجا چه در شبهات موضوعیه، اینجا شک هستش، یعنی جهل هستش. حالا در شبهات حکمیه گفتیم اینجا جاری نیست، دلیل دیگه داریم که در جای خودش بحث میکنیم. در شبهات موضوعیه دلیل داریم که چیه، اینجا فسق نیست. بعد ایشون بله فقط یه مورد استثنا میکنه، میفرماد بله این مثالی که استاد ما زدن که نگاه کنه ببینه که افق صبح شده، اینا رو قبول داریم دیگه. میفرماد اینو دیگه نمیتونیم بگیم، که میخوام بگیم چششو باز کنه ببینه صبح شده یا نشده، چش هم نذاره به هایی بخوره، اینو نمیگن، با اینو ایشون قبول میکنه. اینجا استثنا بقایله جایی میفرماد نیست. خب بعد از این که فرمایش مرحوم نائینی را آقای خویی رد میکنه، استدلال هایی که طرفداران وجوب فسق برای وجوب فسق کردن رو بیان میکنه و رد میکنه. چند تا استدلال برای وجوب فسق ایشون ذکر میکنه. یکی از استدلال ها این است که بعضی ها از مرحوم شیخ انصاری هم نقل کردن، من عبارت شیخ رو ندیدم، اینجا گفتن که لزوم مخالفت قطعی لازم میاد. اگر ما اینجا در شبهات موضوعیه بخوایم هر جای شبهه موضوعی پیش میاد اینجا اصالت البرای چی کنیم، یقین میکنیم که اینجا مخالفت قطعی میکنیم. این همه موارد که میگیم اصل اینجا وظیفه دارم یا ندارم، اینجا اونجا وظیفه دارم یا ندارم، شما همه جا رو میگی اصالت البرای جاری کنی، اینجا با تکلیف قطعی چیکار کردی؟ مخالفت کردی. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اصالت البرای رو در همه موضوعات شبهات موضوعیه نمیتونیم جاری کنیم. جوابی که ایشون میده، میفرمایند هم جواب نقضی داریم هم جواب حلی داریم. جواب نقضی در نجاسات، در طهارت نجاست، اونجا چیکار میکنی؟ اونجا ما میدونیم که یقین داریم. این همه کی بود آقای ستوده خدا رحمتش کنه، ایشون مثل میفرمون میگم این اصالت براءه هر روز خروارها تنها نجس رو خورد مردم میده، اگه بخواد بررسی کنن اینها، بسیاری از این چیزا نجس هستش، بسیاری از لباس‌ها نجسه، بسیاری از غذاها نجسه، بسیاری از این غذاهایی که تو رستوران‌ها نجسه، اگه بخوام بحث کنم این اصالت البراءه یا اصالت الحلیه که هست، بسیاری از چیزهای حرام و خلاصه نجس رو به خورد مردم حلال میکنه و به خورد مردم میده. خب شما آقای خویی میگید شما چطور اونجا میگید اصالت البراءه، اینجا هم بگو چطور اونجا نمیگی که مخالفت قطعی لازم میاد و اصالت البرای نمیتونیم جاری کنیم، اینجا هم بگو. اما حلش چیه؟ حلش اینه که اصلا برای ما علم پیدا نمیشه. چطور علم پیدا نمیشه؟ میگه در مورد خودش که علم پیدا نمیشه. بله من یقین دارم این همه اصالت البرای که در جهان جاری میشه بسیاری از اونها یا اکثر اونها چیه؟ مخالفت تکلیف هست. ولی نسبت به خود من، من این لباسم در واقع خونی بود یا نبود؟ من نمیدونم. من این پولم به حج رسیده، من که در مورد خودم یه مورد بیشتر نیست. اصلا در بعضی از آقایون دیگه هم گفتن خب در مورد حج که دیگه اصلا کم اتفاق میفته، دیگه زیاد نیستش که نسبت به خودش انسان بخواه میگه اصلا. بله نسبت به همه مردم میدونی مخالفت میشه، ولی نسبت به خود من این مخالفت قطعی لازم میاد از کجا میدونم؟ نه نمیدونم. این نسبت به خود. حالا نسبت خودم و دیگران، خب دیگران که من طرف علم اجمالی، دیگران باشن که اینجا ما تکلیف برام اثری نداره. اگر علم اجمالی دارم خودم و دیگران، اکثر مواردی که داریم اجرا میکنیم اصالت البراءه رو چی میشه؟ این خلاف واقع. خیلی خب من نسبت به دیگه اون طرف خارج از اثری نداره. اون حالا اون علم یه طرف اگر دیگری شد، اینجا دیگه برای من چیه؟ اثری نداره. بنابراین اینجا علم حل هم حلن هم نقضن این اشکال وارد نیست. یه استدلال دیگری رو ایشون میفرماین قد یستدل به روایت زید سائق. یه آقایی بوده، زیدی بوده، اسمش آقای زید ریختگر بوده، کارش طلاسازی بوده. یه روایتی از ایشون نقل شده که البته تو این روایتی که دست شما نیست، چون در باب زکاته، این از باب تنقیح منات اینجا هم ازش استفاده میکنن. در جلد 9 وسائل صفحه 153 و 154، روایت مفصله، تقریبا یه نصف صفحه بیشتر میشه. یه قسمتش که مربوطه به بحث ما میشه اینه. قال، این آقای زید سائق از امام پرسید که بله یه مقداری درهم دارم که اینجا مغشوش هست، یعنی یه مقدارش نقره است، یه مقدارش غیر نقره است. خب حالا یا مغشوش هم نیست، اصلا درهم رو با مثل اینها درست میکنن، یه مقدارش نقره است، یه مقدارش غیر نقره. اون درهم های سابق حالا که دیگه خبری نیست. میگه حالا من اینجا میخوام زکاتشو بدم، چجوری بدم؟ زکات نقره رو چجوری بدم؟ قال ان کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات فزک و ما کان لک فیها من الفضه الخالصه فزک ما کان لک فیها من الفضه الخالصه. میگه میدونی چقدر نقره خالص تو این هست، به اندازه زکات هست، اینجا چیکار کن؟ زکاتشو بده. و دعماس بازالک من الخبیث، اونایی که مس و این چیزا هست اونا رو رها کن، زکات فقط همین چیه؟ نقره هاشو بده. قلتو، آقای زید سای این تیکشه که مورد بحث ماست، و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما تجب فیه زکات. من نمیدونم تو این پولایی که من دارم چقدر نقره هست، نقره خالصش رو نمیدونم، ولی میدونم انقدر هست که چیه؟ بله انقدر هستش که به نصاب برسه. انفیها ماتری. قال امام فرمود فسبک ها، این رو آبش کن، حتی تخلص الفضه و یخترق الخبیث ثم تزکا ما خلصا من الفضه لسنت واحده. این آبش کن، اونا غیر نقره ها جدا بشه، بعد اون مقداری که فضه خالصه میشه، نقره خالص میشه، چیکار کن؟ اینجا خب اینجا استدلال به چیه؟ استدلال به اینه، بعد این که تنقیح منات کردیم، حالا اونجا اینجا حجه، اونجا زکاته، میفرماید که حالا که نمیدونی که چقدر چیز هست، اینو باز آبش کنی، فحص باز بکنی. اینجا فحص است که میگه فحص کنی و به دست بیاری که چقدر هست. آی خوی میفرماید به این هم، به این روایت زید سائق هم چیه؟ استدلال کردن، ولی کن این استدلال هم از چند جهت مخدوشه. چرا؟ اولا بحث سندی میکنن، میگن این زید سائق مجهوله، درست هم هست، این سند این روایت اشکال داره. البته بعضی از حلقه های دیگر روایت هم اشکال داره، ولی اون رو درستش میکنن شماری از رجالیون، ولی این زید سائق دیگه درست کردن نیست، مجهوله، معلوم نیست کیه. بنابراین یکی این که میگه، میفرمان که اینجا این شخص مجهوله، بنابراین روایت حجت نیست و دلالتش هم درست نیست. حالا دقت کنید آیا دلالت داره یا نداره. اینجا میگه که ایشون اینجوری میفرماند، میگه اینجا میتونسته، چون میگه میدانم به زکات رسیده، میگه علم دارم، چون که علم داره میتونه به نسبت، وقتی اینجوری هست، وقتی اگر به نسبت بده، مثلا فرض کنید که 100 درهم داره، اون مقداری که میخواد زکات بده به نسبت از همش بده، خب درست میشه دیگه، هر چقدر که، چون نقره بالاخره به سویه تو این درهما مخلوط شده دیگه، چون به سویه شده، بنابراین اگر به نسبت بده میتونه چیز بده. ولی امام میگه آبش کن، میخواسته بگه اگه میخواد تکلیفت روشن بشه، ایشون میفهمند و ظاهرا روایت فی مقام بیان کیفیت تخلیص و تعلیم ها، ایشون میخواسته یادش بده که چجوری تخلیص کنه، یادش بده که چجوری چیز کنه، اگه میخوای از تکلیفت درست انجام بدی مثلا اینجوری انجام بده. بنابراین میفهمند نه دلالتا اینجوری دلالت داره، نه دلالتا این حدیث دلالت میکنه، نه خدمتتون عرض کنم که چی سندن. بله. نه نصابش رو نصاب میدونه، نصاب میدونه، ولی که نمیدونه چقدر، ممکنه فرض کنی که یک یا نصف نصاب باشه، توجه کرد؟ خیلی خوب، وقتی این به نسبت داد همه همه شو داده دیگه، اضافهش هم داده. نه نصابی که میدونه، این یقین داره که به نصاب رسیده، ولی ممکنه فرض کنی یه مقداری از نصاب هم بیشتر باشه که واسه اون بیشترش هم بده. حالا اون بیشتر، خب حالا از نصاب بیشتر که میخواد بده، وقتی به نسبه بده داده دیگه، وقتی به صورت به صورت نسبی بده داده. نه لزومی نداره، لزومی نداره، تکلیفو میدونه، میدونه میشه چقدر. اینجا اونجا هم البته این تفاوت هم وجود داره، ولی کن در اینجا بحث داریم که است فصل لازمه یا نه، است فصل نسبت به اضافه. بله بله بله. خب بالاخره شما موافق با آقای خویی هستید دیگه، خب نداره. میگه برو آب کن، ایشون میگه که ایشون میگه ولی خاص یادش بده که اگه میخوای قشنگ خالص از خالص بدی این راهش اینه، اگه میخوای از خالصش بدی راهش اینه. بله ایشون نمیگه فحصه دیگه، ایشون نمیگه فحصه. حالا بذارید بحث رو بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. چی مثلا آقا ریختگر، آقا ریختگر خودش بلده دیگه، اگه بخواد خالص بشه دیگه، حرف آقای خویی هم حالا اینجاش یه حاشیه کوچیکی میشه زد بهش که خود این ریختگره دیگه، امام چی رو یادش بده؟ اون حکم شرعیشو میپرسه. شون میفرماید که آقای خویی میفرماید که بله و ظاهر، عبارت آقای خویی این است، میفرماید و ظاهر و ان الروایه فی مقام بیان کیفیت تخلیص و تعلیم ها. خودش وسای کار اونم تازه یاد امام میتونه بده که ما چجوری میتونیم چیز کنیم. بله میشه اینو میخواد یاد بده. خب حالا این جواب آقای خویه، یعنی استدلال آقای خویی برای چی؟ رد کردن فرمایشات آیونی که فتوا به احتیاط دادن، یا فتوایی به چی دادن؟ یا فتوا دادن یا احتیاط کردن، احتیاط واجبه. این استدلالی که آقای خویی کردن باز این هم مورد بحث هستش. دو تا بلکه 3 تا ایراد شاید بشه به فرمایش آقای خویی گرفت، کمون که گرفته شده. آقای خویی برجه‌ای که فتوا میدن مثل آقای بعد و بالاتر از احتیاط. ایشون فرمودن که اون اول حرف اولشون گفتن که چی؟ ما اینجا براءت که براءت عقلی و نقلی در شبهات موضوعی جاری است. ما عرض میکنیم که در همه موارد شبهات موضوعی نمیتونیم بگیم براءت عقلی و نقلی جاری است. در اونجاهایی که علم خیلی ساده پیدا میشود، خیلی راحت پیدا میشه، اینجا عقل نمیگه، عقل نمیگه که برا اصالت البراءه. نه این فرمایش ناینی. اینجا عقل نمیگه اصالت، اما نمیگیم فحص. ایشون بحث برد رو فحص که تو روایتی فحص نیست. ما اصلا بحث میگیم رو اصل، خود اصل براءت. ما میگیم اصل براءت عقلن، عقل یا مستندش عقل یا نقل دیگه. هیچ کدومش دلالت بر این نمیکنه. عقل نمیگه، هیچ عاقلی نمیگه که و بس کنید. میشود با یه بررسی اندکی چیکار کرد به نتیجه رسید اینجا اصالت برا این نمیگن، اصالت طاره اینجا جاری نیستش. ایشون ممکنه میگه پس چطور در نجاست طاره اینجوری میگه؟ ما میگیم نجاست طارت اونجا یه بابیست که شارع خواسته تسهیل قائل بشه، همه جا اینو نگفته. در باب نجاست این روایت هم که میبینیم، ما در باب نجاست طهارت نجاسته، ما در باب طهارت اگه بخواد این اصالت برانشه همه مردم گیرن، همه مردم گیرن. یعنی از ابتدا تا انتها گفتن حضرت امام رفت بودن در چیز، اون موقعی که در چیز چیز فرانسه بودن، همون تو اون هتلی که بودن، همون جایی که بودن، اون ابتدا حالا شاید بعد رفتن خونه یا این که رفت بودن چند روزی بودن تا مثلا جای منتقل بشن، از اون حوله هایی که مثلا تو مسافر خونه به هتل بوده اونجا، با اینکه اونا خب چیز نیستن، طهارت نجاست قائل نیستن برای این چیزا، همونا مثلا میگفتن ما چه میدونیم که اینا نجسن، چه میدونیم که مشکل دارن اینا. درست هم هستش دیگه. شارع خواسته در همه سمجا میگه آقا لباسم نمیدونم خون دماغم مثلا افتاد رو لباسم، یعنی نگاه کنم میگه نگاه نکن، لازم نیست. حالا نگاه میکنی کردن اشکالی نداره، ولی کن لازم نیست. در طهارت و نجاست شارع خواسته چیکار کنه؟ تسهیل قائل بشه. ولی که این که بگیم در همه جا عقل میگوید اینجوری، نه، عقل اینجوری نمیگه، شرع هم اینجور نمیگه. ادله لفظی در واقع، ادله لفظی که میگه رفع ما لا یعلمون، نه ادله لفظی اینه دیگه، امثال اینها منصرفن از این جا. این که میگه مالایم، میگه علمم، میگه ما کلی علمم مثلا توی جیبمه، همین کامپیوتر رو در بیارم، چیز ماشین حسابم در بیارم، یا رایانه‌ام رو باز کنم بزنم، همین قد که بزنم این معلوم میشه من چقدر دارم. این دیگه، این میگه نه لازم نیست بزنی، این حرف درست نیستش. بس بنابراین براءت عقلی، نه ادله عقلیه، نه ادله لفظیه، این طور مواردی که علم آسون، هم حرفی که استاد آیه چیزو اون روزم ما میگیم هر روز هر چی ساده باشه، ساده بودن یعنی اینجا یه روزه، اون روز یه روز دیگه بوده سادگیش. ساده یعنی شون خود ناینی مثال میذاره، میگه دفتر رو باز کن نگاه کن ببین چقدر قبلا ساده بود، بله قبلا ساده بود، الان هستش که بود، نه حالا قبلا هم تو دفتر می نوشتن دیگه، بله. به هر حال بنابراین در مورد خمس، زکات، حج، امثال اینها، نه براءت عقلی دلالتی بر این معنا دارد، نه براءت شرعی در شبهات موضوعی. اونجاهایی که به آسانی علم حاصل می شود اینجا نمیتونیم اصالت البراءت جاری کنیم. در حج هم همینجوره. یه دلیل دیگه هم میتونیم بیاریم علاوه بر این دلیل، و اون این که خدمتتون عرض کنم که یه روایتی هست، ذریح محاربی، تو همین روایتتون دارید، جلد 11 صفحه 29 اگه بیارید، صفحه 29 و 30، حدیث 14 162 پیدا کردید؟ اینجا محمد ابن ابی علی اشعری که احمد ابن ادریس، محمد ابن عبدالجبار، صفوان ابن یحیی، ذریح محاربی. بله صحیح است. خب این میگه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم یهج حجت الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجتون تجحف به او مرض لا یتیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا. به این روایت هم استدلال شد. میتونید بگید که چجوری به این روایت میشه استدلال کرد؟ کسی که حج الاسلام رو ترک کنه، مانعی نداشته باشه، حاجتی که خیلی یک کار مشکلی، کار مهم می‌دارد که براش ضرر داره اون کار رو اگه انجام نشه، بیمار هست که نمیتونه حج بره، قدرتی هست که نمیذاره حج بره، فلیمد یهودیان او نصرانی ها. نه نه اینجا فحص نه، مریضه دیگه، مریض فحص چه فحصی هست؟ که چیه؟ نه این زحمت نیستش. نه حاجتی که مضره، یعنی میخوام من یه کاری دارم که خیلی مشکل پیدا میکنم، یعنی مشکل جدی پیدا میکنم اگه اون کار انجام ندم، یه نیازی دارم که نمیشه. استدلال کردن که فصل لازمه، واجبه. آره آره. نه فحص چه فحصی کرده؟ نه چه سلطان وقتی نمیذاره نمیذاره دیگه، فحص لازمه، فحص نداره. ببینید اینجا اومده عذرها رو این روایت احصا کرده، گفته یا یک مشکل جدی داشته باشه که نشه، یا مریضی باشه که طاقت نداشته باشه، یا قدرتی باشه نگذاره. نگفته که اگه بخواد دفترش هم باز کنه، دفترش هم باز کنه نگاه کنه، دفترش هم نگاه نکنه، جهل رو نذاشته. ولی مصادیق، یعنی مصادیق یه مشابه این ها باشن، یعنی حالا اون فرق نمی کنه، حالا اونو بگیم حاجت ها اونا هم میتونه چیز باشه، مصادیق همون باشه، مشکل نداره. ولی میخوام بگم که به هر حال این روایت و روایت مشابه عذرها رو که وقتی میشمرن نمیکنن یک عذرش هم این که ندونه مالش رسیده به اندازه فحص نکرده باشه. عذر میخوایم بگیم فحص نکردن عذر نیست. چی؟ همه نه، همه نه، میخوام جزء عذرها جهل نیست، نمیخواد، بالاخره یه حاجته. برفرض اونم شما بگید نه، او داره میگه او که یعنی قسیمه، مشکلی نه، او قسیمه، او که او اگه نبود میاد. حالا اشکالی نداره اونجوری هم شد. خب بله، خیلی خوب. به هر حال باید یه کاری باشه که ضرر، یه کاری داشته باشه که مشکل جدی براش درست کنه. بله مشکل جدی نیستش. بله بنابراین این روایت، امثال این روایت هم که اومدن عذرها رو برای نرفتن هرچی کردن، میتونه بگه این واقعا بین بنده هیچ کسی عذر نمیدونه این رو. این که میخوام بگم 5 دقیقه هم حتی بخواد وقت بذاره برای اینکه ببینه که حسابش ببینه. بنابراین نه تنها میتونه احتیاط کرد، حداقلش همین احتیاطی که امام کرده. بله بله. بنابراین حداقلش یا باید، یا حد اکثر که همون است که فتوا گفتن لا لوم قوت، خیلی مثل آصحاب الحسن اصفهانی، مثل آی بورجردی، مثل آی ناینی، اینا لا گفتن لا اخلوم قوت، این میشه فتوا داد واقعا. ولی اگه فتوا هم کسی نتونه بده، لا اقل احتیاط واجب باز بکنه که در این طور مواردی که میشود فحص کرد و به آسانی میشود چیزی رو به دست آورد، به دست آورد که چقدر پول داره، اونجا واجب فحص کردن. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.